یکی از موضوعاتی که در گردشگری مطرح هست انعقاد تفاهم نامه های مسیر گردشگریه. به طور مثال همدان، سنندج و کرمان.
مسیر گردشگری یا مقصد گردشگری؟
مسیر گردشگری عنوانش
بله
چیزی
بله.
هست که بین همدان، سنندج و کرمانشاه این تفاهم نامه منعقد شده برای اینکه بتونن شهرهای مکمل سفر رو در تعطیلات نوروز یا حالا سایر زمانهایی که سفر اتفاق میفته داشته باشن. میخواستم در این خصوص لطف کنیم برامون بفرمایید که اصلا این تفاهم نامه ها باید چطوری باشه، در چه صورتی این تفاهم نامه ها کمک میکنه به معرفی حوزه های گردشگری و رونقشون. من هستم در خدمتتون.
ببینید، معمولا در مبحث در واقع برنامه ریزی کلان ما یه اصل داریم که یعنی در واقع استارت و شروع این کار هست که این نیازهای مردم چرا میطلبند، اساسا چرا قوانین عوض میشه، چرا قوانین طرح میشه، به خاطر نیازهای عمومی و مطالبات روزمره مردم هست که مردم نیاز دارن چه قوانینی وضع بشه در جهت تسریع امور زندگی خودشون.
بله.
یکی از مهمترین مقوله های مهمی که امروز سازمان بهداشت جهانی روی اون کار کرده و همیشه به سازمان جهانی گردشگری به اون توجه داشته، به این اصول بحث سلامت روان هست که مردم در سیر و سفر و گردش و سیاحت از اون استرس های کاری هفتگی، ماهانه و سالانه رها میشن و اقدام به روادی و اتفاقات خوب گردشگری به اصطلاح انجام میشه و در اون هیچ اتفاق نیست.
بله.
حالا ما میاییم میگیم که خب چه بهتر که مثلا استانهای همجوار و همسایه بیان ببینن در گردشگری چه نیازهایی رو از هم مرتفع میکنن، چه چالشهایی در گردشگری وجود داره. مثلا عرض میکنم آیا در همدان ما برای پذیرش مسافر استان همجوار به اندازه کافی هتل‌های استاندارد داریم یا اساسا هتل‌های استاندارد داریم؟ آیا با وضعیت اقتصادی و معیشتی استانهای همجوار ما که میخوان سفر بکنن منافاتی داره، مناسبت اینو داره که تو اونها بیان، یا باید تمهیدات دیگری بریم در مباحث ساخت هتل‌های ارزان‌تر و هتل‌های آپارتمان انجام بدیم؟ آیا نیازهای فرهنگی و اجتماعی همدیگر و استانهای همجوار در واقع پوشانندگی هم پوشانی دارند یا اینکه کاور میکنند نیازهای همدیگر رو؟ ببینید، اینها از جمله موارد و مسائلی که در گردشگری بین استانی به عنوان عامل بیس و یا زیرساخت اون باید توجه بشه. ببین، اگر تفاهم نامه فقط به صرف این باشه که ارگان‌های مسئول مثل فرمانداری، مثل بخشداری، مثل هلال احمر بیان خدماتی رو در برابر مثلا مسافرهای استانی انجام بدن، این منشأ اثر نیست، بلکه باید به طور جد نمایندگان سه استان یعنی مدیران در واقع کل سه تا استان با هم بیان برنامه های مشترک داشته باشن، در یکی به اصطلاح تفاهم نامه عملیاتی مشترک. ببینید، ما بخش نامه ها و تفاهم نامه ها کار ما رو انجام نمیده. ما در چه بسا که در این قسمت در هیچ سازمان و ارگانی بخش نامه ها همه معمولا قانونمندن، استانداردن، بر اساس نیازهای جامعه تر شدن، بعضن بعضی هاشون باید به روز رسانی باشه. ما در قسمت اجرا و نظارت مشکل داریم. ببین، صرف داشتن تفاهم نامه مشترک بین سه تا استان برای ما کارساز نیست. ما باید هیئت اجرایی و نظارتی اون مرکب از هیئت نظارتی سه تا استان بر این موضوع نظر بکنه. که اصلا چرا ما با در واقع پایلوت و پایگاه این رو نداشته باشیم که بیایم بررسی بکنیم ببینید مثلا صنایع دستی خودمون در سه تا استان چطور میتونیم مبادلاتی داشته باشیم، چطور ما میتونیم کمیسیون و اتاقهای فرهنگی در زمینه صنایع دستی، گویش، زبان داشته باشیم، اون انگیزه ها رو بین استان ها ایجاد بکنیم. ببین صرف نوشتن تفاهم نامه روی برگ های کاغذ برای ما هیچ منشأ اثری نخواهد بود، اما اگر تو قسمت اجرا و نظارت بر اون و برنامه سازی مراکز استانی صدا و سیما و تبلیغات اون و تشویق مردم بیم قدم بذاریم، خب این خیلی در واقع باعث رونق گردشگری خواهد بود و اون راندمان گردشگری رو بالا خواهد بود. ما میتونیم کارت های سفر مبادلاتی با هم داشته باشیم، یعنی بیایم بگیم انقدر مثلا یک هتل در همدان بیه 300 تا کارت حمایت تشویقی به استانهای دیگه بده و استان دیگه هم همینطور، بیا بگه برای تحصیلات استانی در این طرح در این تفاهم نامه من میام 300 تا 500 تا مسافر پذیرش میکنم با 30% تخفیف، در ازای اون استان دیگه مبادرت و انجام این کار بکنه، یعنی با 30% تخفیف 20% تخفیف کارت های سفر، کوپن های سفر چاپ بشه و بین دو تا استان مبادله بشه، بگه ما 300 تا مسافر خروجی داشتیم 300 تا مسافر ورودی هم میخواید. این پایاپایی و توازن و توازن برنامه‌ای در زمینه تفاهم نامه اگر باشه، البته با چشم نظارتی در واقع در اجرا و نظارت بر حسن اجرای این تفاهم نامه میتونه در مراکز استان ها موفق باشه، موجب وفاق ملی بشه، میتونه تنش های بین استان ها رو پایین بیاره، میتونه در واقع اون تعاملات فرهنگی، ببینید معمولا مثلا در خیلی از استان ها مثال میزنیم، مثلا در اهواز ممکنه یه عرقی وجود داشته باشه بگیم عرب های اونجا با لور های اونجا با لک های اونجا مثلا با ترک های اونجا در تناقض فرهنگی هست، عرب ها میگن ما برتریم، لور ها میگن ما برتریم، کرد ها میگن یه مثال دیگه میزنن، ولی اگر در جهت شانندگی فرهنگی و نزدیکی اونها با هم برنامه ریزی بکنیم، تفاهم نامه های گردشگری و تعاملات اجتماعی داشته باشیم، این تعاملات اجتماعی کمک میکنه به بهبود و کاهش تنش های اجتماعی و اتحاد و همبستگی فراوانتر و همفضایی بهتر برای تعاملات فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و بازرگانی در استان‌ها.
بله.
یعنی این که این یک وفاق ملی رو به وجود میاره، اینی که اگر ما بیاییم تو این زمینه حتی هزینه بکنیم، هزینه های ما در دراز مدت جواب خواهد داد، یعنی ما بیاییم برنامه ریزی استانی بکنیم در صدا سیمای مناطق که همفضایی بکنیم جذب بشیم، باعث تعاملات فرهنگی خواهد، یعنی به هر شکلی. من خدمت شما مثال عرض کنم، یه زمان مثلا سالهای جنگ تهران بمباران می شد، استانهای همجوار به واسطه یه بودن فرار از جنگ رو به استانهای همسایه می آوردن و این اجبار که حالا به خاطر تهاجمهای هوایی بود و حفظ جان خودشون و امنیت به استانهای دیگه پناه می‌بردن. این یک تعاملات فرهنگی بین دو تا استان ایجاد کرد. ممکن انگیزه جالب نباشه، جنگ و امنیت و خشونت درش باشه، ولی انگیختش در آخر کار روند جالبی بود. خیلی از خانواده ها به هم پیوند می‌خوردن، خیلی از اتفاقات عاطفی خانوادگی که منجر به حتی به ازدواج دو قشر دو استان می‌شد این اتفاق می‌افتاد. خیلی از تعاملات تجاری شکل می‌گرفت، خیلی از تعاملات فرهنگی تأثیری شکل می‌گرفت، خیلی از خانواده ها در همپوشانی مسائل و چالش های همدیگه به هم کمک میکردن و این در دراز مدت بین سه تا استانی که شما فرمودید، مثلا سنندج و همدان و کرمانشاه، این تعاملات باعث اتفاقات و رویکردهای مثبت در سطح آسیب های اجتماعی و جامعه شناسی خواهد، باعث ارتقاء فرهنگی خواهد بود. من یه مثالی ساده تر براتون میزنم. ببینید، به بعضی از انسان ها میگن انسان های دوگم و بسته. در تعاملات خانوادگی میبینید میگن اینا خانوادگی بسته ایه. چرا حالا بستن؟ چون ارتباطات اجتماعی تنگاتنگ با جامعه بیرون از خانواده خودشون و فامیل ها ندارن. اینا یه آدم هایی هن ساکتن، در حالت سکون قرار دارن، پیشرفت براشون معنادار نیست، پیشرفت اگر هم باشه به صورت لاک پشتیه و یک زندگی معمولی و بسته رو تکرار کرد. چطور میشه آدم ها فرهنگشون بالا میره، تعاملات زیاد میشه، وقتی تعاملات اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی، بازرگانی، اقتصادی پشت هم پیش میاد، اینا باعث پیشرفت رو نخواهد شد، باعث افزایش درآمدهای اقتصادی خواهد شد، باعث کاهش تنش‌های اجتماعی خواهد شد و این در دراز مدت باعث می‌شود که ما در ساختار ساخت جامعه بتونیم یک جامعه سالمی رو داشته باشیم، کمتر بیم هزینه بکنیم. چرا به جای ساخت هزینه مثلا بیمارستان‌های روانی بیایم ما پارک‌های تفریحی رو بسازیم؟
بله،
این در واقع جزء درآمدهای غیر مستقیم ماست و هزینه نکردن در بخش‌های زیانبار.
بله استاد، یه قسمتی از صحبتتون گفتین یه تعداد کارت به افراد داده بشه، این برای داشتن آمار تعداد سفر هست یا اینکه نه مثلا تو اون کارت ها یه سری تسهیلات هم به افراد ارائه بشه؟ در این خصوص هم توضیح میدین که اون کارت ها چیه؟
میتونن نمایندگان استانداری در راستای همین تفاهم نامه بگن ما یه کارت های رو چاپ میکنیم به عنوان کارت سفر برای مسافران خروجی خودمون، یعنی یه بولتنی تهیه بکنن، بگن در این بولتن ما اومدیم با مثلا جامعه هتلداران استان همدان یا اتحادیه صنفی هتلداران استان همدان، حالا در گریدهای مختلف از هتل‌های 5 ستاره و 4 ستاره و 3 ستاره معمولی گرفته تا هتل‌های آپارتمان یا حتی مجتمع‌های گردشگری یا از حضورتون بومگردی ها، یه کارت‌های رو چاپ می‌کنیم بین سه تا استان. هر کدوم از این هتل‌ها توانایی جذب مسافر بیشتری داشته باشن، ما به اونها تسهیلات بیشتری در زمینه هزینه های خودشون میدیم. یعنی یه مسافر میگه مثلا من 300 تا مسافر مثلا در طول سه ماهی پایان سال مثلا 1403 پرداخت کردم، به مینازان این 300 تا 300 امتیاز بهش بدن که از در واقع کارانه های پرداختی دولت یا یارانه های پرداختی دولت در زمینه اخص مالیات، اخص هزینه گاز و آب و برق و تلفن و سایر هزینه های مربوط به عوارض شهرداری و دارایی استفاده بکنه. هرچی تعداد این کارت ها بیشتر باشه، یعنی سعی بکنه هتل مسافران بیشتری رو دریافت بکنه، در ازای دریافت این کارت های سفری که مثلا 20 یا 30% مسافرین تخفیف داده، از اون طرف قضیه بیاد استانداری حمایت بیشتری بکنه در قبال تعیین و تدوین آیین‌نامه های خاص. بیا به اینا مشوق های مالیاتی بده، مشوق های پرداخت مثلا 30% عوارض شهرداری رو بده، مشوق های پرداختی یارانه پرداختی آب و برق و گاز و تلفن بده.
درست.
یا مثلا میخوام بگم ادارت صنعت و معدن و تجارت و بازرگانی بیاد به اینا از برنج های وارداتی ارزان در اختیار اینا بذاره، از گوشت های وارداتی در اختیار اینا بذاره. ببینید خانم کریم، واقعیت اگر ما عزممون رو جذب کنیم در پهنه پهناور کشور ایران، نه قاره ایران، خیلی از مسائل خوب و در واقع حمایت های سازمان جهانی گردشگری و بازار خوب گردشگری ما میتونیم انتفاع داشته باشیم. ما طبیعت ما رو باور بکنید عربستان نداره.
درسته.
طبیعت ما رو به اصطلاح کشورهای حوزه خلیج ندارن. ما در بهترین موقعیت شاهراه درآمدها و درآمدهای ناخالص ارزی و جی دی پی های جی ان پی های ارزی قرار داریم، یعنی درآمدهای ناخالص ارزی دولت در بخش داخلی و در بخش خارجی، مخصوصا در صنعت گردشگری. ما صنعت چهارفصل بودیم. با این برنامه‌ریزی و به دیتیل و جزئیاتی که خدمتتون گفتم که یک نمونش بود، میتونیم ما بگیم هرچی این سه تا استان در مراکز پذیرششون، ببینید توسط فرمانداری یا استانداری ها به ادارجات به عموم مردم این کارت ها بده، هرچی این کارت ها دست آدم هایی باشه که پذیرش مسافر داشتن و ارائه خدمات واقعی داشتن، یک ورود و خروج مسافر در دفترشون ثبت شده باشه.
بله.
و مثلا میخوام بگم یک هفته تو اون هتل با نرخ به اصطلاح در واقع بسته تشریفی 30% کاهش هزینه اقامت کردن و به طور واقعی سفر کردن، این میتونه در مراکز تفریحمون هم باشه، مثلا یه پارک تفریحی با 30%. هرچی این تعداد و کوپن های در واقع سفر در دست متصدیان و مدیران هتل ها و مجتمع های گردشگری بیشتر باشه، امتیاز در واقع کسب تسهیلات در بخش دولتی به اونا بیشتر باشه، کاهش در مالیات، کاهش در یا افزایش به اصطلاح آمار در واقع کسب امتیاز ها در قسمت آب و برق و گاز و تلفن، هرچی اینا رو بیشتر داشته باشن امتیاز بیشتری بگیرن. یه مثال ساده تر میزنم، شما در دوران حالا یه مقاطعی معلمی میمودن کارت صدافری میدادن،
بله،
میگفتن هرچی این ستاره های شما تی دفترچی بیشتر باشه و هرچی این کارت های شما، ما در واقع شما رو در رده های مختلف امتیازی قرار میدیم و نمره های بهتری رو براتون کسب میکنیم در کارنامتون. خب کارنامه برای اونا چی میتونه باشه؟ بگیم آقا این هتل مثلا هتل اسفیناس پالاس مثلا در همدان تونسته با کسب مثلا امتیاز 8465 تا کارت سفر بیش در واقع بیشترین سهام در واقع اخص سهام سوبسیدهای دولتی رو با ارائه این کارت به مراکز استان داشته باشه و سازمان میراث بره.
بله.
اگر این اتفاقات بیفته و صدا و سیمای استانی هم به کمک این مسائل بیاد و شبکه های استانی و مردم رو روشن بکنن و اقدام به شروع این کار بکنن، اون موقع است که این تفاهم نامه در واقع بین کشورها، بین استانها، بین ایالتها، بین مناطق اتفاق میفته و نتیجه و خروجیش مثبت خواهد بود.
بله.
ما صرفا نمیتونیم به تصویب آیین‌نامه ها و تفاهم‌نامه ها اکتفا بکنیم و خیلی راحت بگیم قضایا درست میشه، بلکه در قسمت اجرا برنامه ریزی باید از یک کارشناس خبره گردشگری در زمینه برنامه ریزی دعوت بکنن و اینکه راه بلدهای این صنعت بتونن ارائه راهکار بدن. اگر این اتفاق بیفته مسلما ما، شما شاید شنیده باشید، برادر خواندگی، خواهر خواندگی بین استانها در زمینه به اصطلاح مشترکات فرهنگی، همه این مسائل از اون نوع نشأت گرفته، همین تفاهم نامه های فرهنگی و گردشگری. اگر در مبحث نظارت اجرا ما توانمند باشیم، میتونیم خارق قالب تفاهم نامه ها و یادداشت های بین استانی و اون چیزی که مقرر و تفاهم شده در قالب یادداشت تفاهم و تفاهم نامه موفق باشیم. یعنی قانونی در واقع موفق خواهد بود که بتونه جنبه اجرایی و پشتوانه عملیاتی و نظارتی در اجرای کار اون باشه. در غیر این صورت کاغذ پاره بیش نیست.
بله. خیلی ممنونم. فقط استاد اگر لطف بفرمایید خودتون و سمتتون هم کامل بفرمایید که من یه موقع اشتباه به کار نبرم، ممنونتون میشم.
نه خواهش میکنم. برید مرتضی خاکسار، کارشناس اقتصاد گردشگری و استاد دانشگاه.
خیلی ممنونم.
همین کفایت میکنم.
سلامت باشین. خیلی لطف کردین. ممنون از وقتی
که جای زیادی هست ما مشغولین دست داد. خب
پس
ولی همین کفایت میکنه برای ما. کارشناس اقتصاد گردشگری استاد دانشگاه.
خیلی ممنونم استاد. سلامت باشین. بزرگواری کردین. خدا نگهدار.
موفق باشید. خدا نگهدارتون.